بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الاولین و الاخرین، برای اینکه عظمت حدیث فیر سندن و دلالتن بیشتر واضح شود، داستان حاکم نیشابوری را به طور اختصار عرض می کنم که هم عظمت حاکم معلوم میشه و هم این تصحیح حدیث فیر ارزشش نزد اهل سنت معلوم می شود و هم ارزش حدیث فیر معلوم می شود، چون از حرکاتی که کردن در برابر حاکم و کتاب مستدرک کاملا این قضیه هویداست و چه اضطرابی در اینجا پیدا کردن. اولا حاکم اصرار داره بر صحت این حدیث، نه فقط بر صحتش، بلکه اصرار دارد که حدیث فیر واجد شرایط صحتی است که بخاری و مسلم قائلند. بنابراین وظیفه بخاری و مسلم این بوده بر طبق مبناشون که حدیث فیر را روایت بکنند که نکردند. این خودش دال بر یک نحو تعصب از شیخین، چون این حدیث خیلی عظمت داره و دلالت داره بر امامت امیرالمؤمنین، طبعا باید ذکرش نکنند. مقصود از شیخین بخاری و مسلمه. ما دو تا شیخین داریم، یک شیخین احیانا ابوبکر و عمر رو میگیم، گاهی هم بخاری و مسلم رو تعبیر میکنیم به شیخین. علی حال حاکم بعد از این که این حدیث را نه فقط در مستدرک روایت کرد و تصحیح کرد بنابر شرط بخاری و مسلم، بلکه کتابی هم در جمع‌آوری طرق حدیث فیر تألیف کرد و عبارتش را در کتاب علوم الحدیث هم خوندیم، کتاب درایه حاکم نیشابوری به نام علوم الحدیث چاپ شده که عبارتش را هم خوندیم. علوم الحدیث بود دیگه کتابش، چی یادم میاد، چون یه معرفت الحدیث هست، یک علوم الحدیث، یکیش مال خطیب بغدادیه و یکی تألیف حاکم نیشابوری. ظاهرا علوم الحدیث تألیف حاکم نیشابوریه، عبارتش هم خوندیم. علی حال بعد در اثر این داستان بعضی از متعصبین گفتن که اصلا حاکم نیشابوری رافضی است. رافضی در اصطلاح آیون یعنی کسی که منکر خلافت شیخینه و قائل به امامت امیرالمؤمنین بعد رسول الله بلا فصل. اگر گفتم رافضی مقصودشون اینه، یعنی رد کرده خلافت شیخین. این عبارت را عالمی بزرگ از علماشون محمد ابن طاهر المقدسی در حق حاکم نیشابوری گفته به خاطر حدیث فیر. ابن حجر عسقلانی میگوید ان الله يحب الانصاف، خدا انصاف را دوست داره. این حرف بی انصافی است. من رجل برافضین، نه حاکم رافضی نیست، این حرف را نزنید، این درست نیست. این عبارت ابن حجر در کتاب لسان المیزان در جلد 5 صفحه 233. نظیر این کلام را ذهبی هم داره در کتاب سیر و اعلام نبلا جلد 17 صفحه 174. بعد کسی آمده گفته که اساساً کتاب حاکم نیشابوری یعنی مستدرک یک حدیث صحیح درش نیست. اصلا این کتاب یک حدیث صحیح بر شرط بخاری و مسلم ندارد. این کتاب اینقدر با مستدرک این آقا جنگیده. جواب داده شده که ذهبی جواب میده میگه هادیهی مکابرتون و غلو، این حرف زوره، این چنین نمیشود درباره یک کتاب مستدرک قضاوت کرد که حتی یک حدیث صحیح هم درش نیست. خب دیگری آمده گفته به این که این کتاب یعنی کتاب مستدرک به دست دارقطنی افتاد یا در حضور او صحبت کتاب مستدرک مطرح شد. کتاب مستدرک حاکم در محضر ابوالحسن دارقطنی مطرح شد که حاکم نیشابوری کتاب مستدرکش عرض کنم که چنین است و چنان است در اطرافش صحبت شد، اون هم از باب اعتراض بر کتاب مستدرک گفت نعم بله یستدرک علیهما حدیث الطیر. بله این چه کتابی است که استدراک کرده بر بخاری و مسلم حدیث طیر را، که نقطه ضعف کتاب مستدرک از قول دارقطنی چیه؟ اینکه حدیث طیر را در مستدرک حاکم آورده به عنوان استدراک بر بخاری و مسلم. نعم یستدرک علیهما حدیث طیر. ذهبی میگوید این مطلبی که نقل میکنید از قول دارقطنی سند میخواد. هادیهی حکایتون منقطعتون بل لم تقع. اصلا این حرف دروغه. چرا بی خود به ابوالحسن دارقطنی نسبت میدید این اعتراض را بر کتاب مستدرک؟ نگاه کنید به همون آدرسی که گفتم، جلد 17 صفحه 175-176 از کتاب سیر و اعلام نبلا. اینا رو میخونم برای چی؟ برای اینکه بدونید که گاهی فن در خودش میکنن، گاهی فن در کتابش میکنن، گاهی فن در کتابش از کسی میکنن و به یک بزرگی نسبت میدن تا کتابش رو از اعتبار بیاندازن به خاطر حدیث طیر. اون وقت دیگری میاد میگه نه آقا چنین چیزی ابوالحسن دارقطنی نگفته، اصلا نهایی لم تقع. خب حالا آیا اساسا این کتاب مستدرک حاکم که درش حدیث طیر وارد شده، این حدیث طیر که در مستدرک حاکم هست خود حاکم حدیث طیر را در مستدرک نوشته یا نه کسانی بعد از حاکم نیشابوری حدیث طیر را اضافه کردند به کتاب مستدرک؟ دقت بکنید که چه عرض کنم که دست پا زدنی است، به قول به اصطلاح چه میگن، حرکات مذبوحانه است برای ابطال حدیث طیر. ان الحاكم اخرج حديث الطير من المستدرك. اصلا حاكم حديث الطير را از مستدرك خارج کرد. و جزء مستدرک قرار نداد حدیث صحیح را. بله، بعد جواب داده شد که این حرف چه حرف باطلیه، این حدیث الطیر موجودون فی المستدرک، این چه حرفیه که حاکم نیشابوری حدیث الطیر را از مستدرک خارج کرده، یعنی در مستدرک وارد نکرده و جزء احادیث مستدرک قرار نداده. سبکی میگوید ان حدیث الطیر موجود فی المستدرک. نگاه کنید به کتاب طبقات الشافعیه سبکی جلد 4 صفحه 164 در احوالات حاکم. و از اون طرف میگوید به این که بعضیا میگن مثل ذهبی میگن اصلا حاکم نیشابوری تألیف مستدرک را وقتی کتاب مستدرک را نوشت که دارقطنی اصلا از دار دنیا رفته بود، قد الف حاکم نیشابوری مستدرک را بعد موت دارقطنی به مدت. پس چگونه نسبت میدید به دارقطنی که گفته و اعتراض کرده و دهنکجی کرده به کتاب مستدرک به خاطر حدیث صحیح؟ الف مستدرک را بعد موت دارقطنی به مدت. پس اونایی که عرض کنن که میخوان کمک بگیرن از دارقطنی برای ابطال حدیث صحیح و رد کتاب مستدرک، دروغ بستن به دارقطنی برای اینکه هدفشون را توجیه بکنن و به مقصدشون برسن. خب حالا گوش بدید. سبکی میگوید حکا شیخنا ان الحاکم سئل عن حدیث الطیر. حکا شیخنا، شیخش کیه؟ ذهبیه، سبکی شاگرد ذهبی است. حکا شیخنا ان الحاکم سئل عن حدیث الطیر فقال لا یصح. حالا دیگه به خود حاکم هم نسبت میدن که از خود حاکم گفته صحیح نیست. دقت میکنی؟ ولو صح، این تتمه کلام حاکمه، ولو صح، و اگر حدیث طیر صحیح باشد، لما کان احد افضل من علی بعد رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر حدیث طیر صحیح باشد، پس کسی بعد رسول الله افضل از علی وجود ندارد. این که گفتم حدیث طیر دالت بر افضلیت در کلمات خودشون هم هست. حالا این کلام را نسبت میدن به حاکم، این خیلی صحیح نیست. اگر صحیح بود پس باید قائل بشیم به افضلیت علی به خاطر حدیث طیر. دقت میکنید؟ پس حاکم گفته صحیح نیست، پس ما یا باید حدیث طیر را رد بکنیم تا اعتقادمون به افضلیت ابوبکر تمام بشه، یا اگر حدیث طیر را قبول کنیم باید دست برداریم از عقیدمون نسبت به افضلیت ابوبکر، چاره ای نیست. این حکایت را ذهبی از قول حاکم نیشابوری آورده. ثم قال شیخنا، قائل کیه؟ سبکیه. که قال شیخنا یعنی ذهبی، هذه الحکایت سندها صحیح، این حکایت از قول حاکم که گفته است که حدیث طیر صحیح نیست و اگر صحیح باشد پس باید دست از عقیدمون برداریم، این حکایت سند صحیحه. فما باله اخرج حدیث طیر فی المستدرک. پس اگر این مطلب از حاکم واقعا شنیده شده و سند صحیحه، فما باله، پس چرا حدیث طیر را در مستدرک آورده؟ پس یا باید این حکایت را ابطال بکنیم و حالی که سند صحیحه، دقت میکنیم که چگونه به سند صحیح جعل حدیث میکنن، جعل کلام میکنن، به سند صحیح به حاکم نیشابوری مطلبی را نسبت میدن. اومد ذهبی میگه که خب این عجیبه، کسی که میگوید صحیح نیست پس چرا در مستدرک آورده و اصرار کرده بر صحتش در کتاب مستدرک؟ سبکی میگه به خیال خودش سبکی زحمت کشیده خواسته جمع بکنه که هم اون حکایت صحیح سندش اون ردش نکنیم و هم کتاب مشتمل است بر حدیث صحیح یعنی مستدرک. راه چاره چیه؟ راه چاره اینه وقد جوزتو، جوزتو یعنی احتمال دادم، جائز دانستم یعنی امکان دارد، ان یکون حدیث طیر زید فی کتابه. جمعش این میشه که بس حدیث طیر صحیح نیست، حاکمم قبولش نداره، اما این که در مستدرک هست این کار خود حاکم نیست، زید فی کتابه. و الا اگر اینطور مطلب را توجیه نکنیم یکونو هو اخرجه، پس اگر از قبل دیگران اضافه نشده باشه در کتاب مستدرک پس کار خودشه، یکونو هو قد اخرجه. و بحثتو، زحمتم کشیده سبکی، میگه رفتم جستجو کردم، عن نسخ قدیمت من المستدرک. دقت بکنیم سبکی در قرن هشتمه، میگه رفتم گشتم، حاکم نیشابوری در اوائل قرن پنجمه. خب رفته گشته، فاصله حدودا چهار قرنه. بحثت عن نسخ قدیمت من المستدرک فلم اجد ما ينشرح الصدر لعدمه. دقت میکنی؟ دلیلی پیدا نکردم که از اونجا بفهمم که حدیث طیر از احادیث مستدرک نیست، به خود حاکم ننوشته. دلیلی نیافتم که به اصطلاح دل خوش کن باشه، یعنی شرح الصدر لعدمه. و تذکرت قول دارقطنی انه یستدرک حدیث الطیر، و یادم هم افتاد که دارقطنی گفته که حاکم خودش استدراک کرده حدیث الطیر را، ولو از باب اعتراض گفته، لیکن خود حاکم این کار کرده، پس احتمال این که دیگری اضافه کرده باشه این احتمال مردوده. خب حالا ادامه داره مطلب. فغلب علا ظنی انه لم یوضع علیه، غالب شد بر ظن من و گمان غالب من این شد که حدیث طیر را دیگران اضافه نکردن در مستدرک، خودش نوشته. خوب دقت بکنی، فغلب علا ظنی انه لم یوضع علیه ثم تأملت قول من قال انه اخرجه من الكتاب. حالا اومدم فکر کردم درباره قول اونایی که گفتن که حاکم حدیث طیر را از مستدرک بیرون کشیده، فجوزت و احتمال دادم ان یکون خرجه، بله ثم اخرجه من الكتاب. این شد جمع خوبی، شد خودش نوشته در مستدرک وارد کرده حدیث طیر را، دوباره از حدیث طیر حذف کرده، دوباره از کتاب مستدرک حدیث طیر را حذفش کرده و جمع میشه بین همه اقوال. دقت میکنی؟ حالا باز گوش بدید. و بقیه فی بعض نسخ،
خودش از
نسخه خودش که مستدرک
حدیث غیر رو بیرون آورده حذف کرده، اما نسخ مستدرک دیگر که استنساخ شده از نسخش
حدیث غیر در اونجا باقی مونده.
فإن ثبت هذا، اگر این احتمال ثابت بشه، صحت الحکایات مجمع میشه، هم قول اون کسی که گفت که حاکم گفته لم یصح، هم وجود حدیث در مستدرک اونم صحیح شد، هم این که از مستدرک بیرون کشیده این حدیث را و حذف کرده اونم درست شد،
همش درست شد، صحت الحکایات. و یکون خرجه فی الکتاب قبل ان یظهر له بطلانه،
حاکم اون وقتی که حدیث سیر را در مستدرک آورده بود براش بطلان حدیث سیر واضح نشده بود، نمیدونست آورد. ثم اخرجه من، بعد حدیث را از کتاب حذف کرد. چرا؟ لاعتقاده عدم صحته، كما في هذه الحكايه التي صحح الذهبي سندها، ولكنه بقي في بعض النسخ اما لانتشار النسخ بالكتاب، نسخها در بلاد منتشر شد وحديث طير مون، او لادخال بعض الطاعنين، طاعنین در خلافت ابوبکر ادخال کردن این حدیث را فیه، اینم احتمالات. فکل حالا جایز، همه این احتمالات ممکنه. والعلم عند الله تعالی، چقدر با احتیاط، چقدر با تقوا. والعلم عند الله تعالی، این مطالب را ما جستجو کردیم ببینید چه تمحلاتی، تکلفاتی، زحماتی برای اینکه حدیث طیر را ابطال کنند و برای اینکه ما بعد از قرنها به حدیث طیری که در کتاب مستدرک وارد شده استدلال نکنیم. چرا؟ زیرا حدیث طیر دال است بر بطلان خلافت شیخین، حدیث سیر دالت بر افضلیت امیر المؤمنین، همه این زحمات برای این جهت هست که من خواستم این مقدارش را برای شما بخونم. و از اون طرف حاکم را نوشتن در احوالاتش به خاطر حدیث سیر و به خاطر حدیث انا مدیث العلم علیون بابوها حمله کردن در مسجد کتکش بزنن، منبر درسش را شکستن و او رفت در خانه، خانه نشین شد و حتی نوشتن منعوه من الخروج من داره، منعوه من الخروج من داره، این بلاها را بر سر حاکم نیشابوری آوردن به خاطر حدیث طیر و حدیث مدیث. یعنی این دو تا حدیث را حاکم تصحیح کرده و آقایون سختشونه. حدیث مدینه العلم رو ما در اینجا مفصلا خوندیم، از ادله افضلیت امیر المؤمنین، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، نمیشود جاهل با عالم یکسان باشن تا چه برسد که مقامی را که مربوط است به عالم از او بگیرن، جاهلی را به جای اون عالم بنشونن و همه مقامات و منازل و همه مناصب و مسئولیت های اون عالم را به اون جاهل بدهن. اخیراً برای بنده نامه آمده از طریق سایت، نوشته که شما اخبار هجرت پیغمبر اکرم را از مکه به مدینه که روایت می کنید، نقش ابوبکر را در هجرت ذکر نمی کنید. خب این ابوبکر بالاخره صحابیون جلیلون، لهو فضائل، لهو مناقب، چرا نسبت به او این چنین هستید؟ و حال این که مبیت امیرالمؤمنین را در جای پیغمبر اکرم میگید، بیان میکنید، شرح میدید، جزء فضائل میشمارید. نوشتم که اولا علت این که ما فضائل و مناقب امیرالمؤمنین را اصرار داریم تثبیت بکنیم، علتش این است که نواصب از روز اول سعی کردن فضائل امیرالمؤمنین را انکار کنند. این که ما اصرار داریم بر اثبات در مقابل انکار نواصب است. این اولا. ثانیا، حق دارید شما، ما باید احوالات ابوبکر را و خدمات او را در راه اسلام بررسی بکنیم و بحث بکنیم، باید تحقیق بکنیم ببینیم چند تا شمشیر در راه اسلام زده، باید تحقیق بکنیم ببینیم چند تا مشکل علمی را حل کرده، چند تا شبهه را دفع کرده. اینا را البته شما حق داری، اشکال شما وارده، ما باید بررسی بکنیم اینها را. من کنت مولا فادا علی مولا، انا مدینه العلم و علی بابها، انت منی به منزلت هارون من موسا، و اللهم اتنی به حب خلقی که الیک یأکل معی من هادت طائر و امثال ذالک. از احادیث کدوم یکی در حق غیر امیر المؤمنین آمده؟ حتی در کتب خودتون. و از اون طرف قوله تعالی و السابقون السابقون اولئک المقربون، اونایی که سبقت دارن و سبقت گرفتند اونها هستند که مقربند، یعنی اونها هستند که افضلند. پس سبقت گرفتن در اسلام از جمله جهات افضلیت است و امیر المؤمنین اول من آمن و اسلم و سبق الى رسول الله. بحث اول من اسلم یکی از مباحث مهمه ماست. مرحوم علامه حلی در کتاب نهج الحق میفرمایند آیه 13 که درباره امیر المؤمنین هست، قوله تعالی و السابقون السابقون اولئک المقربون، روال جمهور از اهل سنت روایت کردن عن ابن عباس قال سابق هذه الامه علی ابن ابی طالب. از کبرا چیه؟ و سابقون از سابقون اولئک المقربون، این قرآنه، اینم کبرا. صغرای این کبرا را و مصداق این آیه مبارکه را که امیر المؤمنینند در اسلام از احادیث خود آیون روایت خواهیم کرد. از جمله راویان این خبر ابو اسحاق سبیعی که متوفای سال 127 یعنی اوائل قرن دوم، از اوائل قرن دوم تا قرن 13 بنده اسامی بزرگانی را ذکر می کنم که اول من اسلم سابق این امت علی ابن ابی طالب است، در ذیل این آیه مبارکه را اینها روایت کردند. سفیان ابن عیینه، ابن ابی حاتم، ابو جعفر مطین، ابو القاسم طبرانی، ابو عبدالله حاکم نیشابوری، ابن مردویه اصفهانی، ابو نعیم اصفهانی حاکم حسانی، ابن المغازلی شیرویه دیلمی خطیب خارزمی، فخر رازی صدق ابن الجوزی محب الدین طبری صدر الدین جوینی ابن کثیر دمشقی نور الدین هیثمی جلال الدین سیوطی ابن حجر مکی ملا علی متقی هندی قاضی القضات شوکانی شهاب الدین آلوسی
متوفای 1270، که اینا نخبه بزرگانی هستند که ما اکتفا کردیم به روایات اینا که آیه مبارکه و السابقون السابقون اولئک المقربون مصداقش علی بن ابی طالب است. ما این آیه را باید از کتب تفسیر، کتب حدیث، کتب فضائل و مناقب اهل سنت ذکر بکنیم، اون وقت معلوم بشه که بر حسب کتاب و سنت امیرالمؤمنین السابقون السابقونند در اسلام. اون وقت بعد شروع میکنیم به آوردن کلمات بزرگان آیون از صدر اسلام، از صحابه فما بعد، از صحابه خود صحابه کلماتشون را، که علیون اول من اسلم تا علماء متأخرین، یکی پس از دیگری باید بخوانیم که در این حوزه علمیه این مطالب باید مطرح شود، در محافل علمی این قضایا باید مطرح شود، شک و شبهه‌ای برای کسی باقی نماند، کسی تحت تأثیر شبهات و تشکیکات قرار نگیرد، تا حجت تمام شود بر همه، بر خاص و عام حجت تمام شود. چه کنم که عازم حجم و الا از شنبه شروع می کردیم به بیان این مطلب، ولیکن به حول قوه الهی اگر سالم برگردم، به حول قوه الهی در همین مکان ما به حول قوه الهی این آیه را و تفسیر این آیه را از احادیث، از اقوال بزرگان صحابه، بزرگان علما به اثبات خواهیم رسوند، تا معلوم شود که یکی از جهات افضلیت امیرالمؤمنین آن است که السابقون السابقون اولئک المقربون. و اگر افضلیت تمام بشود، کما این که تمام شد در حدیث سیر و غیر حدیث سیر، امیر المؤمنین هو الامام و بعد رسول الله بلا فصل. از همه آقایون التماس دعا دارم که بنده هم انشاءالله آقایون را یاد خواهم کرد. دعا بفرمایید که صحیحا سالما خدمتتون برسید و این مطلب و این بحث به حول الله ادامه داشته باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.